تو این دو هفته تحقیق و مطالعه داشتی، حتی بیشتر از همسر.
آ نه، بیشتر از آلن که نبوده، هر چی بوده با هم دیدیم و خوندیم.
پس نتیجه میگیریم آلن داره تو خرج اطلاعاتی که جمع آوری کرده خصاصت میخرج میده.
خب شاید به خاطر اینکه عضو گروه و گزارش‌های روزانه‌ش رو مکتوب کرده.
یادم باشه تو نشست بعد از ظهر اولین نفری که گزارش شفاهی ازش میخوام آلن باشه.
خوبه، منم امیدوارم بتونه از گزارشاش دفاع کنه.
با هم اختلاف نظر داریم، درسته؟
منظور شما توی کدوم زمینه است؟ کاری یا شخصی؟
مسائل شخصیتون که به خودتون مربوطه، منظورم همین تحقیقاته.
اختلاف که میدونی این طرز نگاهمون به پیرامون یک کمی متفاوته با هم. دلیلش هم میدونی چیه؟
نه چی؟
چون آلن سعی میکنه توی چارچوبی که شما براش تعریف کردین کار بکنه، ولی من نه، چون من سمتی ندارم، فقط به عنوان همسر همراهیش میکنم، بنابراین میتونم نگاه آزادتری به موضوع داشته باشم.
در کمین میگاستم به همین جا برسیم. شما چون مسئولیتی توی گروه نداریم، نمیتونید دغدغه های سازمان ملل در مورد زنان زیر سوال ببرید.
من دغدغه های کسی رو زیر سوال نبردم مستر جورج. من فقط با این نوع تحقیق که فقط برای انطباق پیش‌داوری ها با بعضی آمار بدون تحلیل و پشتوانه‌ست مخالف هستم.
خب همین که آمارا رو تحلیل های ما رو فاقد اعتبار میدونی خودش نشون میده با اهداف سازمان فاصله داره، فاصله دور و بعید.
شما معتقد هستی من نباید اون بحث رو مطرح میکردم؟
ای کاش قبلش با من یا لااقل با همسرت هماهنگ میکردی.
خب من فکر میکردم اینجا دموکراسی هست.
حتما همینطوره، ولی دفاع بیدلیلی که تو داری از این نظام میکنی ممکنه تو روحیه اعضای گروه تأثیر منفی بذاره.
پس شما میخواید تحلیل ها و گزارش های اعضای گروه همه در تایید خودتون باشه، درست فهمیدم؟
میبینی چقدر از ما بیزاری سارا؟
نه، من از کسی بیزار نیستم، فقط نمیتونم منطق شما رو درک کنم. شما معتقدید حرف و تحلیل های من توی نشست غلط و بیپایه است دیگه. خب اگه شما یه محققین و این کار اسمش یک تحقیقه، پس نباید از تحلیل بیپایه کسی برنجید.
جالبه، نمیدونم چیه ایران انقدر برای جذاب اومده که اینطور از حکومتش دفاع کنه.
میبینید مستر جورج، این شما هستید که بیزارید، بیزار از نظام حاکم بر ایران، حتی بیزار از مردم ایران.
نکل خانم، همچی برچسبی به من نمیچسبه.
خب پس قضاوت نهایی ما میذارم موقعی که جمع‌بندی این نشست دو روزه منتشر شد. نهار تشریف نمیارید شما؟
بفرمایید، من یه مقدار اینجا کار دارم.
بسیار خوب. ضمناً ذهنتون رو زیاد درگیر من نکنید، توی نشست بعد از ظهر حاضر نمیشم که باعث نگرانی شما و دوستان بشم.
چی میتونم بگم جز اینکه به این تصمیمت احترام؟
سپاسگزارم مستر جورج.
نیکول حاضر نشد بیاد سر میز ما، تعارفم نکرد که ما بریم سر میزش.
نه، به خاطر منه، من الان حکمیه جزمی رو دارم که همه ازش فراری هستن،
همه به غیر از من.
امیدوارم از کارت پشیمون نشی.
برای پشیمونی دیگه دیر شده. چرا چیزی نمیخوری؟
نه، میل ندارم.
دنبالش نگرد، تو رستوران نیست.
قبل از منم اینجا نبود؟
من که ندیدم. میخوای چه کار کنی حالا؟ بری دنبالش بگردی؟
پیداشم کنم تازه اول ماجراست. بعید میدونم دیگه رابطمون مثل قبل بشه.
پس یکی داره چقدر دوست داشته باشه؟
دوستم که داره، ولی میترسم شغل غیر رسمی گزارشگری سازمان ملل رو بیشتر دوست داشته باشه.
عزیزم نگران نباش، امکان نداره زندگی با تو رو با این شغل متزلزل عوض کنه.
نمیدونم، دیگه نمیخوام بهش فکر کنم.
چیه؟ نکنه از حرفایی که زدی پشیمونی؟
حتی 1%. من منفجر می شدم اگر در مقابل اون اظهارات مغرضانه سکوت می کردم.
شهامت تو به منم سرایت کرد. مدت ها بود با خودم تو جنگ بودم. امروز بالاخره تکلیفم با خودم مشخص شد. به عنوان یه گزارشگر دیگه می دونم راه درست کدومه.
تو نگران نیستی شغلت رو از دست بدی؟
کدوم شغل؟ ما فقط توریستایی هستیم که مخفیانه برای گزارشگر سازمان ملل اطلاعات جمع‌آوری می‌کنیم.
ممکن اگه کارتو خوب انجام بدی یه روزی گزارشگر رسمی سازمان ملل بشی.
به چه قیمتی؟ وارونه نشون دادن حقیقت؟ او نه، من ترجیح میدم برم تحصیلاتمو ادامه بدم تا بخن اینطور بازیم بدن.
پس از قرار معلوم تو نشسته بعد از ظهر میخوای حسابی گرد و خاک بکنی؟
کار رو میکنم که تو کردی. فقط تحلیلای خودم و برپایی مشاهدتم ارائه میدم، نه چیزایی که خوش آمده مستر جورج.
ببینم چیزی هم آماده داری؟
معلومه، تو همین تحقیقات 2 هفتهی کلی گزارش مثبت جمع آوری کردم.
میشه 1-2 موردش رو به من بگی؟ البته اگه میشه.
معلومه که میشه. با توجه به اینکه از ورود به نشست من شدی، این حق توه که بدونی. اولیش مربوط میشه به مصاحبه‌ای که با یه پزشک زن داشتم.
پزشک زنان و زایمان؟
نه، یه چشم پزشک.
چه جالب.
آره، به نظر خودمم جالب و عجیب اومد اول، چون فکر میکردم پزشکای زن تو ایران فقط میتونن تو بیماری‌های خاص زنان و زایمان فعالیت کنن. اما اون خانم دکتر بهم گفت که خانوما تو همه ی رشته های پزشکی میتونن تحصیل و فعالیت داشته باشن.
ببینم آماری تونستی به دست بیاری؟
آره، اونم چه آماری. الان 20 ساله تعداد زنها نسبت به مردها در قبولی رشته های پزشکی بیشتر میشه. این اواخر حتی این اختلاف بیشتر هم شده. سال 93 شمسی از کرسی های رشته های مختلف پزشکی 68% سهم دخترا بوده.
68%؟ امی نامار خیره کننده است. خیلی دوست دارم قیافه مستر جورج رو بعد از این گزارش ببینم.
معلومه که خوشش نمیاد از این آمار، ولی چاره نداره، باید توی تجمیع گزارش ها لحاظش کنه. تازه زنها تو رشته های مختلف ورزشی هم آمار خوبی دارن.
آره منم دربارش تحقیق کردم، ولی حضور ورزشکارا با پوشش اسلامی چیزی نیست که سازمانو خوشحال بکنه.
مستر جورج هم وارد رستوران شد.
بله، چشمش هم خیره مونده به ما.
ولش کن، دیگه چه اهمیتی داره؟
خدا، حالا نالم کجاست؟ در چه حالیه؟
علی. سلام. فلش مموریه جورج اینجا جا مونده؟
آره، این هاش روی میزه.
داخل تشریف نمیاری جورج؟ بسیار خوب، شبتون بخیر. بله، حتما صبح هم دیگر رو میبینیم.
کجا؟
هستم، میرم بخوابم.
وایسا، کارت دارم.
باشه، فردا.
صبر کن الان، خیلی مهمه. تو میتونم بگم حیاتیه.
فایده ای نداره سارا، قول تو زیر پا گذاشتی، هیچ طوری نمیتونی توجیهش کنی.
حرفای منو فراموش کن، بیا اینجا، میخوام یک چیز رو توی لپتاپ بهت نشون بدم.
علاقه به دیدنش ندارم.
اگر متعلق به جورج باشه چی؟
منظورت چیه؟
من از محتویات فلش مموریش کپی گرفتم.
چی کار کردی؟
آره کارم درست نبود، ولی به نتیجه بزرگی رسیدم. بیا یه نگاه به این بکن.
این چیه؟
یک گزارش برای گزارشگر سازمان ملل. بالای سفر بخون.
نتایج تجمیع گزارش.
میبینی الان این فلش از صبح تا حالا روی این میز بوده. معلوم شد مستر جورج تونسته قبل از شنیدن گزارش اعضای گروه به تجمیع گزارششون برسه.
ای پس بذات. از خودش برداشته گزارش نوشته؟
از قبل معلوم بوده گزارش حقوق زنان ایران چطور باید نوشته بشه.
پس اون همه صحبت و بحث و تحلیل
فقط اثباتی برای علمی و جامع بودن گزارش.
باورم نمیشه. یعنی اینا نیروهای خودشونم فریب دادن؟
تمام طول این ماموریت کذبه.
جورج میخواد صبح پرواز کنه دبی. قراره گزارشگر سازمان ملل رو ملاقات کنه. گوه ما این سه روز گزارش هامون رو جمع‌بندی و براش ارسال کنیم که مثلا بعد اون گزارش نهایی رو برای گزارشگر بنویسه.
اکثر اعضای گروه گزارش های شفاف و بی‌طرفانه تونستن تهیه کنن. به نظر من با همونا میشه این دروغ بزرگ رو افشا کرد.
منظور گزارش مستقیم به سازمان ملله؟
نه عزیزم، اونطور به هیچ جا نمیرسه.
پس
فکر کن الان تو یه روزنامه نگاری.
افشاگری توی روزنامه ها؟
خب دنیا باید واقعیت رو درباره زنای ایران بدونه. حالا الان تو نگران چی هستی؟ واقعا میتونی به همکاریت با این دروغ بوها ادامه بدی؟
من پاکیت شدم. باید در موردش فکر کنم.
باشه، هر چقدر دوست داری فکر کن. مطمئنم به همین نتیجه میرسی. اون موقع میتونی روی کمک من حساب کنی.
خب عزیزان، با این بخش که شنیدید مجموعه نمایشی نامه‌ای برای سناتورها هم به پایان خودش رسید. امیدواریم این مجموعه تونسته باشه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. تا فرصتی دوباره، شما یاران عزیز رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
خان نشو جز تو ندارم به خدا یار عزیزی، تا که از این عاشق تنها بگریزی. باز اگر سر به بیابان بگذارم، عشق منم ما گله ای از تو ندارم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب و گره موی تو هم رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بوز که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب و گره موی تو هم رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بوز که لبخند نشد.
ظهرتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم تا این لحظه از روز جمعه رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید. در این لحظه از علاقمندان به کتاب گویا دعوت میکنم شنونده ی زورق خیال باشید.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیبا. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پنجم.
نینای ما همیشه با یه قیافه جدی میرفت بیرون، طوری که اگه من نمیشناختمش امکان نداشت نزدیکش بشم. با اخمای تو هم رفته، قدمای سنگین و نگاه کشندش که هر لحظه امکان داشت با مشت دندوناتو خورد کنه. واقعا ظاهر مخوف و جدی داشت. چند بارم ازش خواستم منم با خودش ببره بیرون، اما فقط سرش رو تکون داد و رفت. تعقیب کردنش هم فایده ای نداشت، انقدر سریقه بهش میزد اصلا نمیشد فهمید از کدوم طرف رفته. با همون قیافه جدی برمیگشت، یه چیزی رو تو دفترش علامت میزد، قایمش میکرد، میگرفت میخوابید. بعضی وقتا سر شام میرسید، در صورت اول با ما میشه سر میز شام، بعد میرفت سراغ دفتر یادداشتش. دفترش همیشه البته همراهش بود. مامان حتی یه بار براش یه کیف مخصوص هم دوخته بود. واضح بود که خیلی دقیق و با برنامه داشت دنبال چیزی میگشت. به هر حال تصمیم گرفته بودم سر از کار نینا درارم. البته مامان میدونست، اما میگفت راز بقیه رو فاش نمیکنه. هر بار به نینا میگفتم نینا میشه منم بات بیام، نینا بدون این که حرفی بزنه خونه میرفت بیرون. این شرایط بیشتر از یه سال همینطور ادامه داشت. یه بار من از سر عادت ازش خواستم منم با خودش ببره. راست چه بخواین اون موقع اصلا انتظار نداشتم موافقت کنم، اما با دقت سر تو پامو برانداز کرد و گفت چاقو تو بردار. منم یه چاقوی ازبک داشتم که هیچ کس تو خانواده‌مون لنگش رو نداشت. وقتی تو شهر شایع شده بود که بچه های کوچیک رو اذیت میکنن، ایلیا برام درستش کرده بود. اون موقع ها بچه دبستانی ها با سر و صورت زخمی برمیگشتن خونه، یه سریاشون هم مثلا بر نمیگشتن. من اگرچه بچه نبودم اما به نظر شبیه کلاس اولیا میومدم. اما محض اطمینان ایلیا برام یه چاقوی بزرگ و سنگین و خیلی تیز ساخته بود که تو تاریکی تیغش برق میزد. بهم هشدار داده بود که نبرمش مدرسه چون چاقو جزو سلاحهای سرد محسوب میشد و پلیس هم اتفاقا دنبال همچین مواردی بود. بهم گفت اگرم بردمش بهتر ازش هیچ وقت استفاده نکنم، اگرم لازم شد استفاده کنم فقط تیزیشو نشون بدم که همه سریع فرار کنن و کار به جای باریک نکشه. دقیقا میدونم چرا اینو بهم گفت. ایلیا همیشه خیلی بچه ترتمیزی بود، همیشه موهاش شونه کشیده، پوتیناش واکس خورده، تو جیبش همیشه یه پاشنه کش فلزی، کفشش موقع پوشیدن میخواست تا نخوره یه پاشنه کش میذاشت تو جیبش. یه بار چند تا نوجوان گنده بک دم غروب جلوش سبت شدن، میخواستن ازش پولاشو بگیرن. ایلیان با آرامش تمام از جیبش این پاشنکش پلزیشو در آورد و تکونش داده بود. نور مهتاب خورده بود به پاشنکش. اون عرض لوباش فکر کرده بودن ایلیا تو دستش یه چاقوی تیز داره، زده بودن به چاک. ایلیا اولش میخواست برام یه پاشنکش درست کنه، اما در نهایت نظرش عوض شد و به جاش یه چاقو برام درست کرد. این همون چاقویی بود که با خودمون برداشتیم. اولش من و نینا سوار اتوبوس شدیم و تقریبا تا نزدیک ترمینال اتوبوسرانی رفتیم. بعدش هم پیاده از زیر یه پل رد شدیم، پیچیدیم سمت راست و از یه رودخونه کوچیک عبور کردیم. خورشید دیگه غروب کرده بود و ماشینا دائما برامون نور بالا می‌زدن. پرسیدم ما داریم کجا میریم؟ نینا جوابی نداد. وقتی رسیدیم به محله‌ای که اسمش شهرک جدید بود، تازه گفت که داره دنبال مامانش می‌گرده. به من گفت چاقومو درارم. من تعجب کردم، ازش پرسیدم اینجا؟ همه می‌دونستن که تو محله شهرک جدید آدمای زندگی می‌کردن که بذارید خلاصه بگم دیگه، اونایی که یه خورده حالشو خوب نبود. امکان نداشت مادرش بین اون آدم ها باشه، ولی نینا اصرار داشت همه جور دنبالش بگرده. به تک تک اون خونه های فکسنی سر زدیم و از اونا درباره خانومی که چند سال قبل دختر کوچیکش رو گم کرده بود سوال کردیم. همه خیلی با دقت به حرفامون گوش میدادن و از هر طرف نینا رو با دقت برانداز میکردن. بعضی حتی میخواستن بهش درسم بزنن اما ما اجازه نمیدادیم، فقط با اخمامون. برای اینکه حساب کارم دستشون بیاد من چاقومو از غلاف در می آوردم. هیچ کسی مادرشو نمیشناخت، ما نتونستیم اونجا ردی ازش پیدا کنیم، ولی چاقوی من توجه همه رو جلب میکرد. پیرمرد سوال میکردن که دنبال مامانتون میگردین، دلشون بال نینا و مادرش میسوخ. راستش با نینا تو مسیر برگشت بودیم، بهش گفتم تو که با مایی نینا، مامان داریم دیگه، میخوای چی کار کنی یه مامان دیگه، بس کن نگرد. اما نینا فقط با چشمای غمگین و پرسکوت به من نگاه کرد، آه کشید، بعدش یه جمله ساده گفت زیر لبی، من به سختی شنیدمش، مامانمه دیگه. نینا همیشه کم حرف بود. خانواده ما هر کسی یه چیزی رو دوست داشت، اما همه بیشتر از هر چیزی عاشق دریا بودن. لودمیلکا اصلا به خاطر همین میرفت تو شهرهای مختلف و دنبال دریا میگشت. منم دریا رو دوست داشتم، اما فقط میتونستم همون یه باری که رفته بودیم دریا یادم بیارم و به این فکر کنم که دوباره یه موقع دیگه میتونم حتما دریا رو ببینم، اما کی نمیدونستم. مامانم عاشق دریا بود، اما به ندرت پیش میومد حرفی ازش به زبون بیاره. بابا اون دور دورا رو دوست داشت، اما از کجا معلوم شایدم دریای اون دور دورا رو دوست داشت. ایلیان میخواست بره آخر دنیا، احتمالا تصور میکرد اونجا هم دریا داره، اما نه یه دریای معمولی، شاید یه اقیانوس. سخت میشد درباره نینا اظهار نظر کرد چون اصلا نمیشد ازش حرف کشید. دنبال مامانش میگشت و معلوم نبود نظرش درباره دریا چیه. جدی میگم، بیشتر وقتام سرش تو نقشه‌های ایلیا بود. ویتکا عاشق مورس کد بود، غروبا همیشه با مدادش رومیز ضربه میزد و نقطه خط تمرین میکرد. همه رو صدا میزد تا گوش کنن، اما کسی هیچی نمیفهمید. برای همه جایزه تعیین میکرد، اما هیچ کس نمیفهمید. فقط مامان بود که تحسینش میکرد و بهش میگفت ادامه بده. وقتی کاملا مورس کد رو یاد گرفت، رفت سراغ یادگیری الفبای بین‌المللی پرچما که برای ارتباط برقرار کردن کشتی ها با بقیه کشتی ها یا با برج مراقبت ساحل به کار میرفت. مامان براش دو تا پرچم زرد درست کرده بود و بیتکا تمام طول روز تکونش رو میداد و الفباش رو تمرین میکرد. چند بار سعی کرد با پرچماش یه چیزی رو بهمون بگه، اما مثل همیشه یکی دعواش میکرد و میگفت اینقدر تو خونه با پرچما باد نزنه. ویتکام تو جواب اونا میگفت که این نسیم دریاست و منم گرگ پیر دریاییم. ما هم گرگ پیر دریا رو تا سر خیابون دنبال میکردیم. هیچکی شور و اشتیاق اونو درک نمیکرد، اما بعد یه راه حل ساده براش پیدا شد. یه بار بابا بزرگ پنیایش یه جور غیرعادی بهمون زل زده بود. مامان دست کرد تو کیفش تا کیف پولش رو در بیاره و بهش پول بده، اما قیافه بابا بزرگ یه طور عجیبی بود. به مامان گفت
باید باید حرف بزنم، اون بچه کوچیک شما برای چی هر شب پشت پنجره این به پرچم رو همچه تکون میده؟
باید حرف میزنه دیگه، من فراموش کردی با پرچم و پیام مخابره میکنن؟ مامان دقیقا میدونست داره چی کار میکنه. بابا بزرگ پنیایش همیشه پوز حافظه قویشو میداد، از هر فرصتی استفاده میکرد تا به بقیه گوشزد کنه که گذشته ها رو یادشه، حتی اگه کسی باور نمیکرد. میگفت
همه چیز خوب یادمه، خاطرات کلاس اول دبستان هم یادمه، از بس زیادن شبا خوابم نمبرمش به کلاس اول دبستان بگمارم.
دیگه برای همه روشن شده بود که بابا بزرگ پنیایش قیمتهای قدیمی شیر و کالباس، اسم قدیمی خیابونا، نصیحتهایی که به مامان کرد و روش پرورش گل و گیاه و این چیزا رو بلد بود و خلاصه هنوزم همه اینا یادش و بلد. چون اون قدیما داشت وارد رشته گیاه‌شناسی دانشگاه میشد، تقریبا هم قبول شده بود، اما روز کنکور خواب مونده بود. بنابراین ما میپذیرفتیم که اون همه چیزو بلده، فقط نتونسته بره دانشگاه. یه بار حتی خودم دیدم که به راننده اتوبوس برقی میگفت از کدوم مسیر بره که سریعتر برسه به مقصدش. با بزرگ پانیایش گفت
ببین بعد از این تقاطع بپیچید تو فرعی سمت راست، اینجا یه راه باری که فقط یه ماشین میتونه ازش رد شه، ولی واردشی بردی ها، یادت نره ایران نزدیکتر ها، حداقل نیم ساعت جلو میفتیم.
رانندم به حرفش گوش داد. اتوبوس از اتصال برقش قطع شد، مجبور شدن جرثقیل بیارن جابجاش کنن. بعدن خبر این قضیه رو تو روزنامه ها منتشر کردن، اما بابا بزرگ پنیایش همش میگفت حق با خودش بوده و اون را نزدیکتر بوده، حداقل نیم ساعت. اتوبوس خودش مشکل فنی داشته، اصلا زیر بار نرفت. اکثرا اگه کسی باور نمیکرد که حافظه بابا بزرگ قوی بوده، بد و بیرا میشنید. بعد بابا بزرگ کل روز خودشو تو خونهش حبس میکرد و صبح روز بعد از دنده چپ بلند میشد، میرفت سراغ کسی که حرفشو باور نکرده بود، تو صورتش داد میزد و میگفت
جنگ کنار رود کالکاکی بود، یه ته اولین امپراتوری روسیه چی میگفتن؟ بگو ببینم جورج دانتس بعد مرگ پوشکین چی گفت؟
و همینطور مخالفاشو پشت هم با این سوالای رنگ و رنگ بمبارون میکرد. در ضمن این کارم با اون چنان صدای بلندی میکرد که کل همسایه‌ها از سر ناچاری مجبور میشدن اعتراف کنن حافظه بابا بزرگ پنیایش عالیه، حتی صدای قشنگی هم داره. مامان یه بار ازش پرسید مگه یادت رفته؟ من به ویتکا گفتم تو حافظه عالی داری، همه چیزم بلدی، به خاطر همینم برات سیگنال میفرسته. یعنی میخوای بگی کلا متوجه نشدی داشت چی بهت میگفت؟ اینجوری بابا بزرگ پانیایش تسلیم میشد، شرمنده شده بود، حتی خجالت کشیدنش هم نرمال نبود. تا مدت ها بعد وقتی میومد از مامان پول بگیره و در واقع جواب رد بشنوه چون مامان بهش پول نمیداد، هیچ حرفی نمیزد و فقط آروم وامیستاد. پانیایش هم بهش میگفت
همه چیزایی که اون دفعه بهم گفتی یادم، من هیچی فراموش نمیکنم تو که میدونی ها، و همینه که بهتر دیگه این حرفا نزنی به من.
و میرفت. ویتکام از اون به بعد پشت پنجره با پرچماش همینجوری سیگنال میفرستاد و تمرین میکرد. نیروی دریایی ویتکا رو تو آزمون ورودی رد کرد چون قدش قایقا رو هدایت میکنه که کجا باید وایسن، که باید شروع به بارگیری معمولهاشون بکنن. وقتی هم که هوا طوفانیه، ویتکا تو کابین فرمون میشینه، با نقطه خط به کشتی‌ها اطلاع میده که چیکار باید بکنن، چطور از خطر جون سالم به در ببرن، بلایی سرشون نیاد، حالا یا سر خودشون یا سر باراشون. تو این دنیای درندهش ویتکا از معدود کساییه که فقط با یه هدفون و یه جور چکش خاص که دستگاه ارسال نقطه خط یا همون تلگرافه زندگی خیلی‌ها رو نجات میده. یه بار یه نامه از طرف